بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به علمک. وقد بلغت ما امرت به تبلیغه حجتن علی کل حاضر و غائب و علی کل احد من من شهد او لم یشهد ولد او لم یولد فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى یوم القیامه. چون این مطالبی که میگم استنباط من است از جملات خطبه قدیر پیغمبر، هر کدومشو دغدغه داشتید اشکال بفرمایید. از این جمله استفاده میشه که غیر از این که خود امام حجت است، چون داریم در امامت بحث میکنیم دیگه، در امام امامت، غیر از این که خود امام حجت است، معرفی امام و ابلاغ مقام امام به مردم هم حجت است. پیغمبر در اینجا می‌فرماید که من تبلیغ کردم، مأموریت خودم را در تبلیغ، که این تبلیغ من حجت است بر هر حاضر و غائب. یعنی من برهانم را تمام کردم، رسالتم را ابلاغ کردم. رسالت من چه بوده؟ معرفی امام بوده. لذاست که برای ما دو چیز واجبه، یکی معرفت امام. من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتت جاهلیتن، یا مات میتتن جاهلیتن، یا مات میتت الجاهلیه، هر سه درسته، هر سه وارد شده به هر سه ادبیات درسته. من مات ولم یعرف امام زمانهی ولا یعرف امام زمانهی مات میتت الجاهلیه، میتت جاهلیت، میتت جاهلیت. این به اصطلاح مفعول مطلقه که نوع رو بیان میکنه، یعنی نوع مرگش مرگ جاهلیست. از اینجا معلوم میشه که یک، معرفت امام بر ما واجبه، دو، تبلیغ امام به دیگران بر ما واجبه. این که تبلیغ امام بر دیگران و شناسایی امام بر ما واجب است کجا در میاد؟ از اینجا که فرموده وقت بلغت و ما امرت به تبلیغه حجتن علا کل حاضر و غائب و علا کل احد من من شهد اولم یشهد ولد اولم یولد فلیبلغ الحاضر الغائب و الوالد الولد الى یوم القیامه. شناختن و شناسوندن پیغمبر به اندازه شناختن و شناسوندن امام واجب نیست، چون در جایی البته داریم که اللهم عرفنی رسولک، ولی در روایتی نداریم که باید پیغمبرتون ابلاغ کنید به دیگران، مخصوصا در دین اسلام. چرا؟ برای اینکه خاتم الادیان اسلام، چون خاتم الادیانه، مسئله امامت جایگاه به خصوصی داره، برخلاف همون شخصی که تعریف کردن که گفته که امامت با مثل خاتمیت نمیسازه. اتفاقا امامت که اینقدر در اسلام نسبت به ادیان دیگه، نواب حضرت موسی علیه السلام اسباط و نقبا بودن 12 نفر، نایبان و جانشینان حضرت عیسی علیه السلام 12 تا حواریون بودن، اینقدر که استرس و بولد شده روی امامت اسلام رو اونا نشده. چرا؟ به خاطر خاتمیتش. خاتمیت پیغمبر اکرم و کتاب قرآن و جامع بودن قرآن و احتیاج به مبین در طول زمان باعث میشه که مسئله امامت بیشتر بولد بشه و هایلایت بشه. الان دوره دوره امامته. این تأکیدی که در زمان غیبت به خصوص و در زمان پیغمبر آخر زمان بر شناخت امام شده، بر مسائل دیگه نشده. خیلی عجیبه. شما نگاه کنید روایات رو، سرچ کنید چقدر در معرفت نبی اومده که اومده و چقدر ما رو مأمور کردن که امامونو بشناسیم. با امامون، چون دوره دوره اوناست، امام زمانمونو باید بشناسیم. چون وقتی امام زمانو شناختیم، خانقاه پیغمبرم میشناسیم، چون این جانشین اونه، این کپی اونه، این نایب اونه، اون منوبلنه، تو هر زمانی هم هستن. لذا در اینجا فرمودن وقت بلغت و ما امرتو به تبلیغه، تبلیغ کرد، مأموریت خودم رو در تبلیغ، حجتن علا کل حاضر و غائب و علا کل احد من من شهد اولم یشهد ولد اولم یولد. فرمایشات پیغمبر اکرم در خطبه قدیر برای کل اسلامه، ولی استرس و خط اصلی و لاین اصلی چیه؟ لاین اصلی معرفی امامت و امامه. لذا فرمودن فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى یوم القیامه، یعنی نقطه اصلی وجوب تبلیغ، وجوب تبلیغ و تعریف و شناسوندن امام زمان علیه السلام هست. توی روایات داره که ائمه میفرمان حببونا الی الناس، حببونا الی الناس یعنی یه کاری کنیم که مردم ما رو دوست داشته باشن، حببون احیو امرنا، کار ما رو احیا کنید، احیا کنید، امامت ما رو به مردم بگید. البته تو مغز امامت ما توحید و نبوت هم هست، بلکه شناختن و تصدیق ما و بیزاری از دشمنان ما این معرفت اللهه. این مسئله رو بسیار تأکید بفرمایید و بیشتر توجه بفرمایید که روایاتی هست از ائمه در خود اصول کافی، اصول کافی جلد یک، که معرفت الله معرفت الامامه، معرفت الله بیزاری از دشمنان امامه، معرفت الله ائتمام به امیر المؤمنین و اولاد امیر المؤمنینه. ائتمام یعنی قبول امامتشون، ائتمام در واقع قبول امامت ایناست. نکته که در اینجا هست اینو میخوام عرض کنم، این که پیغمبر میفرماد وقد بلغتو، حتما این قد تأکید میکنه، حتما ابلاغ کردم و رسوندم مأموریت خودم رو در تبلیغ، این رسوندن من حجت است بر کل حاضر و غائب و علا کل احد من من شهد و لم یشهد ولد و لم یولد، بر تمام حجت شده، این تبلیغ من حجت شده. یعنی غیر از این که امام حجته، تبلیغ منم حجته، من حجت رو تمام کردم. اون وقت بعدش که میفرماید که فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى یوم القیامه، که والدم به معنای چیه؟ فرزند داره، والدین یعنی دوتا پدر، و اینو خدمتتون عرض کردم که والد به معنی فرزنددار، والدین یعنی دو تا فرزنددار. به مجاز به والد و والده میگن تثنیه والد و والده، ولی تثنیه والد و والده که والدین نمیشه، والدین یعنی دو تا والد. لذا در تعبیر آیه وعبد الله ولا تشرکو بهی شیئا و بالوالدین احسانا، والدین رو روایات تعبیر میکنن، تعبیر میکنن به وجود پیغمبر و امیرالمومنین. خیلی شیکن، خیلی جالبه، یعنی از نظر لغوی دقیق دقیق با لغت میخونه، هیچ مجازی هم در کار نیست. یعنی تعبیر والدین به پیغمبر و امیرالمومنین علیه السلام فقط مجازش در اینه که این به اصطلاح والدین بودن اونها از نظر معنویه و نه از نظر صلبی و فیزیکی و جسمانی، و الا از نظر اطلاق، اطلاق والدین تثنیه به دوتا پدر کاملا حقیقته. در اینجا پیغمبر اکرم میفرماد که فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى یوم القیامه، پس این امامت را باید همه تبلیغ کنید. چون ثقل از مدینه که حرکت میکردن پیغمبر فرمودن که دارم میرم آخرین حجمه که مردم بیان حجشون از من یاد بگیرن، و یکی هم مسائل امامت رو من تبلیغ خواهم کرد، که از اینجا معلوم میشه که اصطلاح خط اصلی و لاین اصلی و هدف اصلی از بعد از حجت الوداع معرفی امیرالمومنین علیه السلام و امامت و خط امامت. البته خط امامت جدای از خط توحید و نبوت نیست، برای اینکه وقتی امامت رو معرفی میکنه در واقع تجسم های توحید رو معرفی میکنه. نکته اول. نکته دوم که به مناسبت اینکه فردا شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها هست، که آخر عرض من میخوام یه دو تا جمله به اصطلاح روزه بخونم یادم نره، یه مسئله هست که دیشبم یه خلاصه گفتم. به ما میگن که شما شیعیان توحید ناب رو رها کردید، پرداختید به اشخاص، پرداختید به پیغمبر، تولد پیغمبر، شهادت پیغمبر، تولد امام حسن، شهادت امام حسن، مخصوصا شهادت امام حسین علیه السلام خیلی مفصل میگیرید، نیمه شبان، تولد، اینا چیه؟ شما این کارها که پرستش و به اصطلاح پرداختن به اشخاص باشه، شما را از توحید ناب باز داشته. ما دیشب سه تا جواب دادیم، این سه تا جواب گفتم که در بحث امامت حیفه. اصلا این که خدا پیغمبر و امام قرار داده برای چیست؟ یه وقت هستش که پیغمبر و امام پستچیان فقط، یعنی نامه برن که خدا رحمت کنه ناصر مرتضای عسکری گفت رفته بودن در سفر حج با چند تا از علمای به اصطلاح وهابی ها، البته این مسئله بیشتر مال وهابی ها، سنی های معمولی اینجوری نیستن، گفت با چند تا از علمای بزرگ وهابی ها من جلسه داشتم و در اونجا صحبت پیغمبر شد. اون مفتی اون روز عربستان که در اون جلسه بود عصا داشت، عصاشو بلند کرد، گفت فایده این عصای من الان بیشتر از پیغمبره، برای اینکه با این عصام تکیه میکنم راه میرم و پیغمبر مرده خاک شده، هیچی ازش ساخته نیست. و در اون جلسه اون عالم بزرگشون گفت پیغمبر پستچی بیشتر نبوده، یه نامه آورده رفته، بقیهش ما خودمونه. همون حرفو مصطفی طباطبایی بارها زده و ضبط شده ازش که ایشون پستی بوده، نامه رو آورده، خب یه چیزایی هم میدونسته، ولی ما الان باید رو قرآن فکر کنیم، تدبر کنیم. دقت بفرمایید که گفتن که فی صدور الذین اوتوا العلم و انا انزلناه فی لیلت القدر، یه روایت هم داره که علی قلبک داره، این قرآن رو نازل کردیم بر قلب تو لتنذره، یه همچین آیه هست. بعد لا یمسه الا المطهرون، با توجه به اینکه در خود قرآن یکی از به اصطلاح فایده های بحث های علامه طباطبایی رحمت الله علیه، با اینکه خیلی هم بحث های فلسفی اینا دارن که خب به اصطلاح ماها قبول نداریم، اما یکی از مهارت های علامه طباطبایی اینه که چون قرآن به قرآن رو یه جوری بحث میکنه که خیلی وقتا در مقابل وهابی ها آدم روایتم نیاره اهل بیت اثبات میشن. یکیش اینجا لا یمسه الا المطهرون، آقای طباطبایی میگه اولا مماس رو در نظر بگیرین. مماس یعنی چی؟ اگر یه کاغذی با کاغذی با هم دیگه تماس داشتن، این مس نیست. اگر مس قرآن با مطهرونه، یعنی جان مطهرون با حقیقت قرآن، چون مس ظاهری های، البته ظاهر آیه اینه که لا مسه الا المطهرون، یعنی وضو داشته باشی که مس کنی، ولی قرآن اینو گفته، اینکه چیزی نیست. با توجه به اینکه حقایق قرآن خیلی بیشتر از ایناست، یه خود دقت کنیم در لا یمسه، یعنی مماس نمیشه با حقیقت، با خود قرآن، خود قرآن این نیست، این الفاظ قرآنه، با خود قرآن مماس نمیشه مگر پاکان. مطهرون کی هستن؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. یطهرکم خدا میشه مطهر، یه عده میشن مطهر. اون مطهرون اولا معلوم میشه یه نفر نیستن، جمعن. وقتی اونا میشن کم، چون داره انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، معلوم میشه جمعن. اینجا که میگه لا یمسه الا المطهرون، یعنی حقیقت قرآن با جان مطهرون مماس میشه. این حقیقت قرآن با جان مطهرون مماس میشه، اگه بخوام با اصطلاح امروز حرف بزنم بگم که حقایق قرآن ریخته میشه در هارد وجود مطهرون و سیو میشه و هیچ وقت جدا نمیشه. این مسئله ایجاب میکنه در خود قرآن، غیر از آیات دیگری که فی صدور الذین راسخان در علم یقولون کل من عند ربنا، راسخان در علم هستن، و غیر از اینه که بر قلب تو نازل شده، و غیر از اینه که در قرآن داریم ما کذب الفؤاد و ما رعا و لقد رعاه و نزلت نخرا، و مقاماتی که برای پیغمبر داره، و غیر از این که به اصطلاح خیلی از آیاتی که در مقام پیغمبر بیان کرده و در مقام کسانی که علم الکتاب دارن، که معلوم میشه آورندگان این قرآن و مبلغین این قرآن فقط به اصطلاح نامه بر نیستن، که اون خیلی حرف خنده داره. اینو میخوام بگیم، قرآن مجسم هستند پیغمبر و اهل بیت. اون وقت به ما که میگن که شما به اینها پرداختید و از توحید بازموندید، چرا به اشخاص میپردازید، فقط به خدا میپردازید؟ من سه تا جواب اصلی دیشب دادم. یکی این که اگه شما قرآن رو قبول دارید، ما این از قرآن گرفتیم، در قرآن خیلی به اشخاص پرداخته، به پیغمبران پرداختن، به ابراهیم پرداخته، به موسی پرداخته. اصلا حضرت ابراهیم و حضرت موسی تو قرآن میگن سوگلی خدا، برای اینکه از بس از اینا حرف زده، مخصوصا از موسی و ابراهیم، از عیسی کمتر حرف زده. از بقیه انبیا. یک سوره به نام حضرت یوسف است، 111 آیه داستان برای حضرت یوسف است و یعقوب و برادران یوسف. و یه سوره هست به نام سوره انبیا، 28 نفر از انبیا اونجوری که میگن، یا 32 نفر از، یا 33 نفر از انبیا، یسع، ذلکفل، نمیدونم کی اینا رو اسم بردن در قرآن کریم. کلی از انبیا در قرآن اسم بردن، پس ما به اشخاص نپرداختیم، اینا هم پرداختن. کلی خداوند متعال داستان گفته، راجب داستان هم اینجوری گفته: لقد کان فی قصصهم عبرتون لأولی الالباب. چون درس امامت داریم و این مسئله خیلی مهمه، داستان سرایی قرآن مثل داستان سرایی تورات نیست. چون میدونید که نسبت به انجیل تورات خیلی داستان داره. اولا حجمش 7-8-10 برابره تورات از انجیل. دیدید دیگه اسفار تورات چقدره، عهد عتیق چقدر، عهد جدید چقدره، خیلی داستان داره، داستان داره. البته کتاب خداست، خیلی جاهاش هم به اصطلاح که تحریف نشده درسته، ولی این غیر از تاریخ آلبرمال است، غیر از تاریخ ویلدورانت، غیر از تاریخ ایران باستانه. اینا تاریخ فقط نکات تاریخی رو میگن، اما در قرآن کریم داستان به صورت وقایع نگاری نیست، به صورت نکته نگاری است. یعنی یه وقت هست که تاریخ میگیم، یه وقت فلسفه تاریخ میگیم. در قرآن که تاریخ گفته، بیشتر از تاریخ فلسفه تاریخ گفته. فلسفه تاریخ یعنی چی؟ یعنی از تاریخ قانون در آورده. لذا فرموده لقد کان فی قصصهم عبرتون لأولی الالباب. عبرتون لأولی الالباب یعنی چی؟ یعنی یه خط تاریخ گفته، در دو کلمه از تاریخ استنتاج کرده و قانون در آورده. از تاریخ قانون در آورده. اینو نمیگن علم تاریخ، میگن چیه تاریخ؟ فلسفه تاریخ. از تاریخ فلسفه در آورده، گفته هر قومی، ان الله، قانونش هم مثلا یکی از فرمولاش اینه، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. بعدم از قوم عاد و از قوم ثمود و از قوم نوح و از طرفداران از کنم که فرعون و کلی از اینها صحبت کرده برای اینکه ازشون قانون در بیاره و قانون بگه. میخوام اینو بگم که اینی که به ما میگم به اشخاص پرداختید، به ائمه میپردازین، نکته اولشی که ائمه حقیقت قرآنن، نکته دومش این که در خود قرآنم که شما قبول دارید به اشخاص پرداخته، به لقمان پرداخته، به ذلقرنین پرداخته، که درباره این که لقمان پیغمبر یا نه اختلافه. ذلقرنین قطعا پیغمبر نبوده، شخص بزرگی رو ازش اسپردن که بعضی هم میگن کوروش هر کی هست. پس قرآن هم به اشخاص پرداخته، منتها به اشخاصی پرداخته از نظر این که تاریخ همیشه با علم تاریخ و فلسفه تاریخ که قانونمندی به اصطلاح هست. سه، انسان طبیعتاً برای مفاهیم معنوی خود دنبال تجسم‌های فیزیکی و مادی می‌گرده. طبیعتاً اینجوریه. و شاید یکی از علل این که خداوند متعال خانه‌ای را به نام خانه کعبه که چند تا سنگ اونجا گفته بنا کرده، به مردم گفته دور اون چرخ بزنیم، بگین لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، به خاطر اینکه انسان دلش می‌خواد قربون صدقه کسی بره. وقتی خدا ملموس نیست، دو تا کار کرده: یکی یه جاهای عبادت قرار داده که مردم بیان اونجا قربون صدقه برن، و بزرگترینش خانه کعبه است، بعد مدینه است، بعد مساجده. اما از نظر تجسم انسانها اومده یه سری انسانهای گارانتی شده یه سیفتی رو به ما معرفی کرده به نام معصومین، گفته قربون صدقه اونا برو، گفته هرچی عشق داری بریز تو کانال وجود اونا. این طبیعی بشر. نکته چهارم، شما که میگید به اشخاص نپردازید و به مفاهیم بپردازید، بفرمایید ببینم فقط شما به مفاهیم پرداختید یا به اشخاص هم پرداختید؟ چقدر تو کتابهای تراجم و رجال خودتون از ابوبکر، از عمر، از عثمان، از معاویه، از عایشه، از حفصه، هم به اصطلاح از زنان هم از مردان، چقدر شما بعد از این که مثلا دوران نقل حدیث تمام شد، اینجوریه دیگه، میدونید که اینو بدونید، بعد از این که دوران محاصره علمی تمام شد در زمان عمر بن عبدالعزیز که سال 99 بوده، از قرن دوم که شروع شد، شماها تازه احادیثتون رو از نیمه قرن دوم نوشتید. تمام صحاح سته از نیمه قرن دوم به بعده. چون نمیشه که انسان به اشخاص نپردازه، شما وقتی میگید به اشخاص نپردازید، در واقع دارید اشخاص خودتون رو جایگزین به اصطلاح اشخاص ما میکنید. یه دلیلش هم اینه که شما میگید به اینقدر به اشخاص نپردازید، نگید ائمه معصومن، اومدید به خاطر اینکه عصمت ائمه رو رد کنید، ولی دیدید احتیاج دارید که اسلام رو از یه عده بگیرید و اون عده باید سیفتی سکوریتی باشن، اومدید اصحاب رو همه رو عادل معرفی کردید. درست این حرف؟ درست میگم دیگه؟ اومدید صحابه رو عادل معرفی کردید به خاطر اینکه بتونید ازشون دین بگیرید، چون بشر ذاتاً احتیاج داره به اینکه از کسی دین بگیره، لذا شما به اشخاص نپرداختید، اینجوری کار کردید. و ما که به اشخاص میپردازیم از جمله به شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها، برای اینکه حضرت زهرا سلام الله علیها مربی اشخاص وی آی پی هستن که در بحث امام عصر ارواح و نافدا یکی از استرسایی که پیغمبر و ائمه نشون میدن اینه که مهدی فرزند فاطمه است. برای چی؟ اون وقت آقای صافی گلپایگانی بردم منتخب الاثر از روش خوندم، گفتم آقای صافی گلپایگانی 192 تا حدیث پیدا کرده دائره برای اینکه مهدی فرزند فاطمه است. و پیغمبر اکرم وقتی که حضرت زهرا ناراحته یکی از بشارتهایی که میده خوشحال میشه، میگه المهدی من ولدک. در خطاب قدید هم میگه الا ان خاتم الائمه منا، خاتم الائمه من ناس اهل البیت. خیلی این جالبه، این که حضرت مهدی علیه السلام این بحث جدیده، این که حضرت مهدی علیه السلام فرزند فاطمه است، رو این استرس نشون داده شده. چرا؟ برای خاطر این که میخوان بگن که یک علتش که ما میفهمیم، برای اینکه میخوان بگن که حضرت مهدی که اینقدر برنامه جهانی داره، برنامه مهمی داره، باید مادرش فاطمه باشه، پدرش امیرالمومنین علیه السلام، باید از نسل امام حسین علیه السلام باشه. این نسل و مادری، اینقدر که رو مادری حضرت فاطمه نسبت به حضرت مهدی بولد شده، توجه شده، رو مادری حضرت نرجس خاتون توجه نشده. گفتن اونم، اما رو ماد مثلا 200 تا روایت، 300 تا روایت داریم راجع به اینکه مادر حضرت مهدی حضرت فاطمه است. به خود حضرت فاطمه گفتن که از فرزندان تو حضرت مهدی است. یکی از افتخارات حضرت فاطمه لوح جابره که لوح فاطمه بهش میگن. در لوح فاطمه مفصلتر از خود پیغمبر و توحید راجع به امام زمان علیه السلام بحث شده و این افتخار حضرت فاطمه است. میخوام اینو بگم که ائمه صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین و بولد کردن اشخاص و پرداختن به اشخاص برای تجسم مفاهیم تئوریک به اصطلاح دینه. در مفاهیم تئوریک توحید، صلاح، تقواست، عرض کنم که گذشته، نبوده حسادت، تواضع، چیه چیه، اینا رو ما باید در قیافه کی مجسم ببینیم، چون بشر ذاتن دنبال قهرمان میگرده. این دکتر ناصرالدین صاحب زمانی که خیلی از مطالبش هم انحرافی و غلطه، یک کتابی داشت به نام رهبری و قهرمانسازی که من خیلی وقت 30 سال پیش، 35 سال پیش خونده بودم. اونجا نوشته بود که از نظر جامعه شناسی قهرمان خواهی یک مسئله فطری است. انسان ذاتاً دنبال قهرمان ها میگرده، قهرمان خواه. البته یه چرتوپرتایی هم گفته که شیعه به خاطر داشتن این روح طبیعی و فکر طبیعی قهرمان خواهی و قهرمان سازی، وقتی امام حسن عسکری علیه السلام از دنیا رفته براش فرزند درست کردن. دکتر ناصرالدین صابرزمانی پدرش منبری بود و آخون بود اینا، ولی خودش به انحراف کشته شده، ولی این مطلب رو گفته. در حالتی که این به اصطلاح خواستن قهرمان و قهرمان جویی و قهرمان خواهی فطرت بشره. خداوند متعال هم قول داده که هرچی فطرت تو میخواد من برات تهیه کردم. اصلا نیاز و رافع نیاز با هم دیگه با هم بالانس هستن در عالم طبیعت و عالم انسان. خلاصه میخوام بگم که مسئله امامت و امام و مسئله قهرمانهای پیاده کننده و مجسم مفاهیم تئوریک و ارزش‌های معنوی در به اصطلاح دین باید از نظر فطری باشه و کسانی باشه توی، حالا گاهی آدم مثلا فکر میکنه که اسلام یه دین مرد سالاره مثلا، در حالی که من فکر میکنم که نه تنها مرد سالار نیست، مدیریت رو البته به مرد داده، اما در اسلام نشون داده که یک زن 13 برابر مرد میتونه کار بکنه و حضرت زهرا سلام الله علیها اومده ام الائمه شده، حجت برای ائمه شده. امام ها میفرمان ما حجت بر شما هستیم و حضرت زهرا سلام الله علیها حجت بر ماست مادرمون. لذا میخوام اینو بگم که تجسم ارزش ها و معنویات و مفاهیم تئوریک دین و حقایق معنوی در وجود یک انسان و مجسم شدنش یک مسئله کامله. خدا هم در قرآن میفرماید فتمثل لها بشرا سویا، برای حضرت مریم هم فرشته اومد به عنوان متمثل شد به صورت یک بشر، به خاطر اینکه احتیاجاتشو بر بیاره. و خداوند متعال هم گفته که ما پیغمبران رو برای شما فرستادیم که از جنس خودتون باشن. خیلی حرفا اینجاست، حرفم کلن در این پاسخ به اشکال اینه که خود قرآن این کارو کرده، فطرت آدم اینه میخواد که این مفاهیم مجسم بشه در قیافه و در چهره انسانهای فیزیکی و مادی که انسان بتونه با اونها تماس برقرار کنه، این مفاهیم بلند معنوی رو در وجود انسانها ببینه. لذا ائمه مقام جمع الجمعی دارند، یعنی به قول عرفا، البته این به اصطلاح تعبیر عرفاست ولی تعبیر قشنگیه، میگن ائمه و پیغمبر دو تا مقام دارن، یکی مقام یل الخلقی دارن که با شما هستن، یکی مقام یل الحقی دارن. یک دستشون در خزانه غیب، اون خزائن چیه که هر چی ما میخواهیم، و ام من کل شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، که خزائن پیش خداست ولی به اندازه پایین میاره. اینا دست در خزائن خدا دارن، دست در عالم ملکوت دارن، به امر خدا هدایت میکنن. به امر خدا یعنی سویچ عالم امر را خدا به دست اینها داده. اون وقت پیغمبر اکرم در اینجا میفرماد فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الی یوم القیامه، چون این مقام را جز خدا نمیتونه جعل کنه و بشناسه. دو تا حرفه، امامت یکی به جعل الهی است، یکی به تعریف الهی است. چون به جعل الهی است، به تعریف الهی است. چرا؟ برای اینکه این همه مقامات کی میتونه بشناسه جز خدا؟ امام رضا علیه السلام در اون حدیث معروفی که در کتاب شریف کافی، اصول کافی، همین حدیث معروفی که ما تفسیر کردیم، صفحه 198 تا صفحه 203 هست، میفرماید که این همه مقامات امامت رو فکیف لهم به اختیار الامام، چگونه میتونه امام رو اختیار کنن؟ امامت به چیه خداست؟ به جعل خداست. انی جاعلک للناس اماما و جعلناهم ائمتن، یا اینا رو از آقای طباطبایی یاد گرفتم، و جعلناهم ائمتن یهدون به، خیلی قشنگ بحث میکنه، و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا، ما اونها رو ائمه قرار دادیم که سویچ عالم امر ما دست اینهاست. لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون، هم جعل امامت به دست خداست، هم تعریف امامت. اون وقت حضرت میفرماد و سیجعلون الامامت بعدی ملکن و اختصابا، اینا دوتا خلاف کردن در مقابل دوتا کار خدا. خدا امامت رو جعل کرده و تعریف کرده، اینا اومدن در مقابل امامت امام جعل کردن. و سیجعلون الامامه، به زودی اینا جعل امامت میکنن. این یکی هم یجعلون الامامت بعدی ملکن و اقتصابا، امامت رو پادشاهی قرار میدن، در حالی که امامت یک مقام معنوی است. اگر پادشاهی و حکومت داری، یکی از اجزاء تایتل های جزئیشه، نه جز فاکتورهای کلیش. و سیجعلون الامامت بعدی ملکن و اقتصابا، به زودی اونا جعل امامت میکنن. یکی از اقسام شرک رو که در به اصطلاح روایات گفته شده، غیر از شرک ذاتی خدا و صفاتی خدا، اینه که کسی در مقابل قانون خدا که خدا جعل کرده قانون جعل کنه. اینا نه تنها قانون جعل نکردن، رفتن بالاتر، امام جعل کردن، یعنی گفتن ابوبکر بعد از پیغمبر امامه. اون وقت غیر از این که امام جعل کردن، امامت را ملک و اقتصاب قرار دادن، یعنی به پادشاهی تبدیل کردن. و سیجعلون الامامت بعدی ملکن و اقتصابا، یعنی هم غصب و هم ملک و پادشاهی. الا لعن الله الغاصبین، آگاه باشید خدا لعن کرده غاصبین رو. فقط غاصبین رو لعن کرده، نه، اینهایی که حرف غاصبین رو قبول کردن اونا رو هم لعن کرده. المغتصبین، مغتصب باب مفتعل افتعاله، یعنی کسانی که غصب اونا رو قبول کردن. اینا گفتن، اونا هم گفتن با شما بیعت میکنیم. امیرالمومنین علیه السلام وقتی که بعد از اینکه اینها در شورای ثقیفه ابوبکر رو به جعل کردن به خلافت، سوار میکرد شبها، 40 شب سوار میکرد حضرت زهرای اطهر رو بر به اصطلاح خر، و امام حسن امام حسین هم دنبال اونها و خودشون میرندن میرفتن در خونه به اسلام مهاجرین و انصار میگفتن که ما مظلوم هستیم. خیلی از اینا اومدن گفتن که یا علی اگه زودتر از این میومدی میگفتی ما قبول میکردیم، ولی دیگه ما بیعت کردیم تموم شد. شما ببینید اینایی که میگن ما بیعت کردیم تموم شد، اینا کیان؟ مغتصبن، غاصب یعنی ابوبکر و عمر و عثمان، مغتصب یعنی کسانی که حرف اونها رو قبول کردن و با اونها بیعت کردن. و سیجعل علال ان الله الغاصبین المغتصبین و اندها سیفرق لکم ایها الثقلان و من یفرق و یرسل علیکما شواظ من نار و نحاس فلا تنتصران. در اثر قبول این جعل و غصب، ای ثقلان، ثقلان یعنی چی؟ جن و انس. ای جن و انس، برای شما فرو خواهد ریخت آتش زبانه های آتش جهنم و مس گداخته که اون وقت دیگه یاری شما پیدا نخواهید کرد. پس بنابراین پیغمبر اکرم در اینجا یکی تبلیغ امامت را واجب کردن، فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الی یوم القیامه، یکی پیشگویی کردن که اینها امامت را پادشاهی و غصب میکنن، یکی گفتن در مقابل انی جاعل و کل ناس امامن و جعل خدا امامت رو، اینا جعل امامت میکنن، یکی هم امامت رو به پادشاهی تبدیل میکنن. ببین چقدر نکته های ریز داری که پیغمبر همه اینها رو با بهترین الفاظ در اینجا به عنوان به اصطلاح توضیح مسائل امامت توضیح دادن و فرمودن الا لعن الله الغاصبین المغتصبین و اندها سیفرق لکم ایها الثقلان من یفرق و یرسل علیکم شواظ من نار و نحاس فلا تنتصر. عرض کنم خدمت شما که یک شنبه است و روز حضرت زهراست و روز امیرالمومنین علیه السلام. حضرت زهرا سلام فقط اشاره میکنم، مقامات حضرت زهرا دختر پیغمبر همسر امیرالمومنین، مقام عصمت کبرا داره، روح پیغمبره، پاره تن پیغمبره، نماد و تجسم رضایت و غضب خداست. و به نظر من مهمتر از همه اینه که ام الائمه النجباست، معلم 11 امام و پیشواست.